الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هفته گذشته در مسئله مذهب از دیدگاه جامعه شناسان عرض کردم بعضی ها تمام جهات مذهب رو از عینک مادی خالص می‌بینند و می‌گویند مذهب فقط عادات و آداب و رسوم است و بس، اما یک دی مسائل فوق طبیعی رو در نظر می‌گیرند، اما اون مسائل فوق طبیعی از قبیل نحس و سعد است، از قبیل شانس زندگی و بیشانسی زندگی و امثال اینا. میگن مذهب یه قسمت ناشی از ایناست. وقتی آدم فکر میکند یک چیزی نحس است، یک چیزی سعد است، به یه شأن بالاتر از حد طبیعت متوجه می شود. یک مطلب رو هم فروید داشت که او اصلاً قضایا رو برده روی عجز و ناتوانی بشر در مقابل حوادث و وقایعی که در طبیعت اتفاق می افتد. البته این سه مطلب رو مشروحاً عرض کردم، اما امروز بحث امروز در اطراف این است که اصلاً مسئله خدا و مبدأ عالم در فطرت مردم و سرشت مردم است و این مطلبی است که در قرآن آمده است: فطرت الله التي فطر الناس عليها. مردم با اون فطرت آفریده شده اند و خداوند اونها را این چنین خلق کرده. حالا اینجا اولا خوبه که معنی فطرت اولا شناخته شود. فطرت عبارت است از اون درکی که با سرشت آدمی آمیخته و در وجود انسان خلق شده است. احتیاجی به محاسبه و رویه و مقدمات علمی و قیاسات ندارد. این در وجود انسان هست. اینه میگن فطرت. حالا چی در وجود ماست؟ این یه مسئله بسیار دقیقی است، چون من گاهی دیدم بعضی از آقایون، حتی تو خانه ما یه روز بحث بود، دیدم یکی از آقایون میگه اصلا تمام اسلام فطریه. گفتم شما معنی فطرت رو میفهمید؟ تمام اسلام فطریه یعنی دو رکعت نماز صبح فطری، یعنی چهار رکعت نماز عصر فطری، یعنی حرمت ازدواج با مادر زن فطریه. یعنی چی؟ یا فطری نیست اصلا؟ فطرت چیه؟ ما فطرت رو عبارت از اون چیزی میدونیم بدون مربی، بدون معلم در وجود بشر باشه. مثلا شأن غریزه شهوت. غریزه شهوت نه مقدمات علمی میخواد، نه اکتساب میخواد، بلوغ که آمد تمایل جنسی میاد. اینو میگیم غریزه، اونو میگیم فطرت. حالا البته فهم غریزه و فطرت هم یه تفاوتیش عرض میکنم الان. غرض اینه اولا معنی فطرت روشن بشه. فطرت عبارت است از اون کشش و درکی که در وجود هر انسانی از هر ملت و نژادی در گذشته و حال و آینده وجود دارد که محتاج به مقدمات علمی نیست. خب وقت یه نفر سوال میکنه خدا فطریه یعنی چی؟ با این بیان جوابش اینه که بشر بالفطره متوجه هیچ چیز بدون علت نمی شود. این فطریه. حتی بچه ها، بچه کوچک میگه مادر شب زمین لرزه اومده، میگه چرا زمین می لرزد، چرا باد می وزد، چرا دیوار اتاق خانه ما رطوبت دارد. همش میپرسه چرا. این که دنبال علت میگردد و میگوید چرا، این فطریه. کی درخت ها رو درست کرده؟ کی گل در درخت ها درست میکنه؟ کی ما را به وجود آورده؟ این دیگه درس خوندن نمیخواد. تو بیابان لختم که داره میره اگه ببینه یه قلعه است، یه چهار دیواریه، میگه کی اینو این وسط کویر چهار دیواری درست کرده؟ این نمیتونه باور کنه که چهار دیواری از زمین جوشیده اومده بالا. اینو میگه فطری. در فطرت بشر این است، اثر میبیند مؤثر میخواهد، و لذا در مجموعه این عالم وقتی کسی نگاه می کند بالفطره میگه این عالم مبدع داره. یه عالم از جایی اومده، کیه، از کجا آمده، کی عالم عالم رو ایجاد کرده، ما این حد رو میگیم فطری. اون وقت منتهای مراتب عالم مبدع دارد فطریه. مادی هم میگه مبدع داره، اونم نمیگه نداره که، میگه مبدع ماده قدیمه، حرکت لازمه ی ذات ماده است، اونم میگه. منتها فرق اینه، او میگوید مبدع ماده قدیم بیشعور است که روی تصادف میلیاردها تا درخت و گل و انسان به وجود آمده رو تصادف. اما الهی میگوید آقا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم هر موجودی با نظام دقیق حکیمان خلق شده، ما میفهمیم اون مبدع باید عالم باشه. نمیشه عالم نباشد و اینقدر حساب کرده جهان را بیافریند. مثلا ملاحظه کنید، شما در مغازه یک بزاز برید ببینید پارچه ها منظم توی قفسه ها چیده شده، یا در یک بایگانی برید ببینید تمام پرونده ها جای خودش مرتب قرار گرفته. اما اگر این پرونده ها در معرض یک طوفان شدید بود، 10,000 پرونده رو باد برد علی‌آباد قم، همه تو بیابون ولو کرد. خب شما میرید میبینید این ولو کردن که حساب نداره، یه کارتون این ور افته، کاغذ اون ور افته، کاغذ مربوط به راهن اون ور، بعد کاغذ بهداری این ور، در هم بر هم. وقتی شما اون کارتونای منظم رو ببینید، ببینید یه عقلی دنبالشه. اون بی نظمی کارتون ها رو در طوفان میبینید، میفهمید عقل و حساب در کار نیست. طبیعت عقل نداره. طبیعت که عقل نداره بر اساس محاسبه عمل نمی کنه. ما وقتی سوال میکنیم مبدع عالم و متوجه میشیم به این دقت در محاسبه خلقت، میفهمیم که مبدع عالم عالمه. الذی اعطا کل شیء خلقه ف چون مهدا خداوندیست که هر چی رو آفریده به تناسب ابزار کار او را به او داده است. یه مسائلیست الان چون در رشته های مختلف علوم زیست شناسی و طبیعی پیشرفت هایی شده، یه چیزای الان گاهی در کتاب ها می نویسن که حقا نشانه های بزرگ از آیات الهی است. من در یک کتاب می خوندم، مال یکی از غربی هاست، نوشته است که یک نوع مار مخصوصی این شب برای شکار میاد، در این به اصطلاح مزرعه های خشک یا جاهایی که بت‌ها رویده یا علف های خشکیده است، این یه گوشه‌ای میسته منتظر یه موشی از یه نقطه‌ای در بیاد و بپرد او رو شکار کنه. اون وقت میگن این از نظر علم خیلی عجیب آمد، شب تاریک یه موش اون ور سر 20 متری 25 متری آرام داره میره و این مار یک مرتبه میپرد و او رو میگیره. این سر 30 متری در این تاریکی زیر اون بت‌ها و علف‌های خشک این رو چجور دید؟ این جالب شد. در مقام این آمدن که تحقیق کنن، خلاصه این مار رو تحت مراقبت آوردن در قفس مخصوص، بعد اینو چشمشو بستن، ببینن این نور چشم اینه که اینقدر قویه در شب میبینه، یه باند کوچیک رو این چشم یه باند کوچیک هم رو اون چشم گذاردن. مارم گرسنه توی قفسشه، چشمشم بسته، اون 30 متری در اون طرف اتاق و قفس یه موش رها کردن. به محض این که رها کردن، این با چشم بسته جهید و گرفت. این معلوم شد مال دید چشم نیست، این مسلم چشمش بسته است. خب بعد شورایی درست شد و گفتن خب چشم که نبود، این چطور گرفت؟ گفتن این شامه داره، ما حالا این شامه اینم یه دو تا باند کوچیک چسب میزنیم دم شامش که بو نکشه. بعد از 2 روز 3 روز باز امتحان کردن و بعد شامه اونم با یک باند گرفتند و مار گرسنه رو آوردند، موش رو رها کردند، جس زد و گرفت، نه چشم دارد نه شامنه، گرفت و خورد. خیلی مشکل شد از نظر شناخت علمی، بسیار مشکل شد. این چیه؟ شاید یک ماه جلساتی شد و دانشمندان مطالعه کردند، نفهمیدند. فقط یک نفر گفت آقا در ناحیه سر این مار 2 نقطه کوچک است که یه قدری فرو رفتگی دارد، مثل فرض بفرمایید 2 عدس خیلی کوچک در ناحیه سر به قدر عدس، نیم عدس فرو رفته است. گفتن این فرو رفتگی غیر عادی است در کله مارها، شاید این فرو رفتگی در این جریان نقشی دارد. 2 باند کوچیک گذاشتن رو اون فرو رفتگی، بعد مارا رو گرسنه آوردن در همون اتاق بزرگ، موش رو آوردن سر 20 متری تکان نخورد، آوردن 10 متری تکان نخورد، آوردن جلوش چشم که نداره آخه بسست دیگه، حالا بنابراین هم چشم بسته باشی هم شامنه همین دوتو گودی نخورد، فهمیدن اینجاست هر چه هست اینه. چشم رو باز کردن، بینیش هم باز کردن، مسئله مطالعه در این دوتا گودی کوچک آغاز شد که این چیه؟ این که قرآن موسی آمده مقابل فرعون میگه الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، گفت و من ربکما یا موسی، خدای شما دو نفر ای موسی و هارون کیست؟ گفت اون کسی که اعطا کل شیء خلقه، تمام موجودات رو تمام ابزار لازم زندگیشون رو داده. یعنی این مثال که زدم مثال از این بهتر روشنتر که بتونید بیان بکنید پیدا نمی کنید. اینو گفتن این چیه؟ این گودی چیه؟ بالاخره نتونستم بفهمن. بعد گفتن که خب این مار رو باید کشت و این پوست گودی رو تجزیه کرد، نوع سلولش رو شناخت. آقا بعد از این که مار رو کشتن و چه جانی کندن و زحمت کشیدن به این نکته متوجه شدن، اولا کف دست خود ما حرارت رو از همه جای بدن بهتر حس میکنه. ببینید آقا یه منقلیست مال کرسی، یه ذره اون زیر خاکستر آتیش مونده، صورت تو میاری جلو نمیفهمی هیچی، سرده. زانو تو میاری جلو سرد، کف پا تو میاری جلو سرد، گردن تو میاری سرد، سینه تو میاری جلو سرد، این دست تو که میگیری بگی یه ذره حرارت داره. این چیه؟ چرا بقیه اعضا نمیفهمه؟ خداوند در کف دست یک نوع سلول مخصوصی را آفریده که اصلا کار این سلول درک حرارته. تعداد این سلول چقدره؟ من عددش یادم نیست. فکر بفرمایید در تمام کف دست 20 20 اینجا 20 اونجا مثلا، عدد کم. بعد که این مار رو برداشتن پوست اونجایی که فرو رفته بود تجزیه کردن، دیدن تمام سلول درک حرارته، تمامش 100 میلیون. بنابراین موش که از اونجا میره با این دوتا گودی حرارت سنج میفهمه موش با اون گرمی بدنش که موجود زنده است داره میره میپره میگیره. اینقدر این نظام عالم منظمه. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اصلا ما نمیفهمیم، نمیدونیم عالم چه خبره. من در یک کتاب میخوندم نوشته بود این سوسکایی که شبا جیر جیر میزنن، اولا افراد خیال میکنن جیر جیر متعلق به دهن ایناست، نه، جیر جیر استکاک شاخکشونه، این دوتا شاخک رو هم میزنن اینقدر صدا میده. حالا بالاتر فایده این چیه؟ فایده این ارتباط نر با ماده و بقای نسلشونه. نر چطور مادر پیدا کنه، ماده چطور نر رو پیدا کنه؟ فقط با اینه، با این صدا. اون وقت این که میزنه به هم دیگه یه امواجی میفرسه که این امواج تا یک کیلومتر میره. خیلی عجیبه ها، این سوسک در اینجا جیر جیر میکنه دم پمپ بنزین قم صداش میره، اما خود اون سوسکه میفهمه این جیر جیر میزنه 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 مخابره میکنه، اونم میزنه 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 جواب میده. گاهی ممکنه معاشقه بکنن. و عجب این رئیس آکادمی علوم نیویورک کریسی موریسون نوشته به قدری این قضیه امواج عجیبه که فهمیدن اینا موجیست که میفرسن موج الکتریسته، هر چی خواستن تو این موج پارازیت بدن مثل موجای رادیو نشد، موجیست که پارازیت هم بر نمیداره. این چیه؟ این هاست که آدم میبینه و بعد به قول همین آقای موریسون میگه چطور عقل خود را مادیون میکشند و میگویند طبیعت نادان این چنین نظم و حساب به وجود آورده. چقدر عقل و لگد میکنند، چقدر وجدان و انصاف رو لگد میکنند برای اینکه زیر بار خدا نروند. حالا پس برگردیم به مطلب. عرض کردم فطرت یعنی اون کششی که در باطن ما هست به طور طبیعی با سرشت ما آفریده شده، معلول علت میخواد، موجود ایجاد کننده میخواد، رطوبت دیوار علت داره، زمین لرزه علت داره، وزش باد علت داره، همه اینا. هی بچه میگه مادر چرا زمین میلرزد؟ چرا ما تب میکنیم؟ چرا حال من نادرسته؟ همش چرا چرا میگه. خب آب وقتی بنا شد برای رطوبت دیوار چرا بپرسد، برای این جهان با عظمت چرا نمیپرسد؟ خب شاعرم همینو میگه، بر سرت چتر مرصع چه نگاشت، بر وی نقش ملمع چه نگاشت، کیست میزان نه دکان سپهر کف سازنده او از مه و مهر. میگه دکان سپهر رو کی مالکشه که ترازوش دوتا کفه داره، یک کفش آفتابه یک کفش ماه. این چرا چرا فطریه. پس اصل مبدأ عالم فطریه، این تو وجود همه، سیاه هم همینطوره، سفید هم همینطوره، یه وحشی داره توی بیابان صد فرسخ در صد فرسخ میره، سکونت نداره کسی، یه وقت بیاد ببینه یه برج اینجا ساخته این وامیسه، نمیتونه بگه این از زمین جوشیده خود به خود. چطور شده؟ این چیه اینجا؟ او وحشی ها سواد نداره. این فطریه. اون وقت این فطرت که عالم مبدع داره، اون وقت در اینجا امام صادق علیه السلام در جواب یه راوی میپرسه المعرفه من صنع من هیه، معرفت رو در وجود ما کی قرار داده؟ حضرت میگه من صنع الله، این از ساخته خداوند است و هیچ کس در این ساخته مداخله ندارد، لیس للعباد فیها صنع، این مربوط به تعلیم و تربیت نیست، معلم به بچه نمیخواد یاد بده که معلول بی علت نمیشه، این صنع خداست، خود خدا قرار داد. اون وقت حالا ببینید اون روایتی که هست، بعضی هم یه جورای خاصی معنی میکنن، حالا کار ندارم، یه روایتیست، این خیلی روایت معروفیست، کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابواه یهودانه و ینصرانه. میگه تمام مردم فطرت اولیه رو دارن، از مادر متولد میشن، اما همین فطرت اولیه پایه دینه. بابا ننه یهودی بچه یهودی درست میکنه، بابا ننه نصرانی بچه نصرانی درست میکنه، این اصل قضیه فطرته. پدر و مادر از این ریشه فطری استفاده می کنن. اینجا یه قسمتی براتون بگم. اون جلسه که آمدم یکی از آیون آمد دنبال اون القاء غلطی که فروید کرده بود، سوال از اون حدیث فطرت کرد که امام صادق فرموده. من یه جواب به ایشون دادم، ولی فکر کردم حالا اینو بگم. اگر یادتون باشه من گفتم فروید چون مادیه و منکر حقه، آمده از راه روانکاوی زیراب خدا رو زده، گفته بچه اول ضعیف ناتوان در مقابل حوادث به مادر پناه میبره، یخته بزرگ میشه ببینه باباش قوی تره به پدر پناه میبره، یخته که بزرگتر میشه ببینه پدرم قادر نیست، حوادث سنگینه، پدر آسمانی برای خودش درست کرده، به او پناه میبره. که بعد گفتم که این دانشمندان بزرگ از قبیل پاستور و انیشتن و امثال اینا که دنیا را از علم تکون دادن، اینا از زمین لرزه میترسن که میگن خدا. انیشتن از طوفان ترسیده که رفته گفته خدا. شرم‌آور این حرفا. اما اونی که اون آقا سوال کرد راجع به امام صادق، اینجا متن روایت رو نوشتم براتون و این روایت هم اگه بخواید پیدا کنید، این روایت در کتاب معانی الاخبار، همین معانی الاخبار که تازه چاپ شده، صفحه 4 همون اوائلشه. قال رجل للصادق علیه السلام یبن رسول الله دل ما هو الله، گفت به من دلالت کنید به خدا، مرا دلالت کنید به خدا که خدا چجوره و چیه و اون معنی فطرتی که گفته میشه کدامه. حضرت گفت یا عبدالله هل رکبت سفینه، کشتی نشستی؟ گفت بله. گفت و هل کسرت بک حیث لا سفینت تنجیک ولا سباحت تغنیک، گفته یا فکر کن یا آیا اتفاق افتاده که کشتی بشکنه بیفته تو آب دریا، نه یه کشتی دیگه از نجاتت بده نه شنو بلدی که تو رو از این خطر برهاند. گفت نه، مثلا فکر کردم بله. اون وقت گفت در اون وقتی که تو آب دریا دست و پا میزنی، هل تعلق قلب که هنالک ان شیئا ان شیئا من الاشیاء قادر على ان یخلصک من ورطتک، در اون وقتی که تو آب دست و پا میزنی، آیا که بیرون اول دیدی چه قدرتی عالمو درست کرده، آیا تو دریا فکر میکنی که یه قدرت فوق العاده است اگر او بخواد من رو نجات بده میده؟ گفت بله. گفت اون فطرت، همون فطرت. و عجیب، آقا این قدرت رو نمیشه پشت پرده برد. من یه جمله در روزنامه خوندم، شاید یه وقتم در رادیو گفته باشم، نمیدونم پخش شده باشه، و بعضی از مجالس گفتم، حالا براتون میگم، خیلی ارزنده است. من اون وقت که خودم خوندم در روزنامه برام خیلی ارزنده بود. اولا میگن محیط جاذبه زمین 100 کیلومتره، اتمسفر زمین. شما یه سنگ بردار برو بالای بام ول کن میاد زمین، برو تو تیاره بنشین، تو هلیکوپتر بنشین 300 متر برو بالا، دستو در بیار ول کن میاد زمین، برو توی تیاره 10 کیلومتر برو بالا دستو ول کن میاد زمین، چقدر بری بالا که ول کنی سنگو میاد زمین؟ تا 100 کیلومتر. تا 100 کیلومتر جاذبه زمین هست. از 100 کیلومتر که رد بشید دیگه از اتمسفر و جو زمین خارج شدید، دیگه جاذبه نیست. خب این نظریه علمی. گفتن خب پس اگر جاذبه نباشه موجودات ارضی دیگه وزن ندارن، رو جاذبه است. یه سنگ یک کیلو چقدر وزن داره؟ به قدر که جاذبه اینه میکشه، چون جاذبه اینقدر میکشه یک کیلوست. هر قدر حجم کره بزرگتر باشد جاذبهش بیشتره، هرچی کوچکتر باشه جاذبهش کمتر. مثلا کره ما خیلی کوچکتر از زمینه، اگه سنگ یک کیلو رو ببرید در کره ما 200 گرم وزنش سبک. اگر سنگ یک کیلو رو ببرید در یک جرمی که 50 برابر 100 برابر زمینه، مثل که یه خروار رو از نشه. معیار جاذبه است و حجم کره در جاذبه مؤثره. میگه خب آقا وقتی 100 کیلومتر ما رفتیم بالا، خب دیگه جاذبه نیست، پس باید ما تو فضا بی وزن باشیم. این فیزیکدان گفت بله، اون فیزیکدان گفت بله، دانشکده فیزیک گفت بله، فیزیک عالی گفت بله بی وزنیم. اما کی بفهمه؟ از کجا ثابت بشه؟ آقا شما وقتی از 100 کیلومتر رد شدی بالاتر رفتی دیگه وزن نداری، مثل یه پرکا ولول در هوایی. خب این نظریه علمی، اما این باید اثبات بشه، از نظریه بیاد به علم. امریکا، روسیه، امریکا گفتن آقا این بیوزنی رو امتحان کنیم، تا بالاخره روسا داوطلب شد، قرار شد اونا امتحان کنن. یه سفینه فضایی درست کردن، یه نفر سرگردی بوده که فیزیکدانم بوده و مرد ملایی بوده و از اون کمونیستا و به نام گاگارین، اینم باهاش صحبت کردم، گفت حاضرم یه امتحان رو بکنم. و سفینه رو هم درست کردند و یه خلبان داره و آقای گاگارین و کمربند و تناب و قلاب و همه چی، اینو از روسیه زدن رفت بالا 100 متر 200 متر 500 یک کیلومتر 2 کیلومتر 10 کیلومتر 100 کیلومتر، از 100 کیلومتر رد شد اومد به جای 110 کیلومتر. حال 110 کیلومتر مخابره کرد به پایین، ما الان 110 کیلومتر. گفت خیلی خوب آقای گاگارین کمربندو ببند، کمربندو بست، محکم ببند، محکم بست، قلابشو محکم کن، قلابشم محکم کرد. عقربه ها رو ببینید، موتور وضعیت منظمه، همه منظمه. حالا مخابره میکنن، گفت دیگه تمامه، تمامه. گفت بله تمام. گفت حالا آقای راننده، آقای خلبان مراقب باش، در رو باز کن. من رو باز کرد. آقای گاگارین خودتو رو بندازید تو فضا. خب خیلی خطرناک، اولین بار میخواد امتحان کنه، خودشو انداخت تو فضا، انداخت تو فضا. حالا این دل رو کره زمین میکوبه که چی جوابه، چه خبره؟ گفت آه خودشو او خلبان میگه انداخته تو فضا، اما تناب شله. آخه آدم وقتی آویزون تناب شله، مثل این که جاذبه نیستش. راست میگن جاذبه نیست، تناب لق لق میخوره. گفت او در چه حاله؟ گفت با اینکه تناب شله این داره راه میره، تو فضا راه میره. خوب دقت کن، بالا پایین دقت مراقبت مواظبت، تمام کار انجام شد. یه 2 ساعتی در فضا حرکت کرد، مطمئنن جاذبه نیست، دیگه جاذبه نیست، قطعی شد. گفت خب دستور داد بیارش بالا، آورد بالا، در سفینه رو بستن، دستور آمد بیه طرف زمین آمده. حالا این آقای گاگارین افسر سرگرد کمونیست پیرو مکتب مادی خالص، این وقتی اومد وارد شد ریختن خبرنگارا دورشو گرفتن. آقا چطور شد؟ بله وزن نداشت اونا. گفت من از یه پر کاسه بکتر بودم، میپریدم بالا پایی، نه زیر پام صف بود نه با هیچی، همینطور مثل این ببینید بیوزنی ها تو کره زمین. بخواید بفهمید شعاع آفتاب از یه سوراخی که میتابه میبینی تو این شعاع پر ذراتی کوچولو بزرگ میره هوا میان زمین. خب اینا چه زمین؟ همینطور وزن ندارن. جاذبه زمین اینقدر قدرت نداره که این یه صدم میلیمتر که یه کل موه وسط حواس میبینی بکشه به خودش. اینو یه بیوزنی. آدم ها بالاتر از 100 کیلومتر اینجور میشن. حالا خیلی سوالات رو کردن، دو تا خبرنگار آمد جلو، اینجا رو میخوام بگم آمد جلو. اینو خواهش میکنم اگه یه وقت اینا رو خواستید بگید رو منبر پخته بگید، با دقائقش بگید. اینایی که بهتون گفتم از همه جهاتش. این دو تا خبرنگار آمد جلو، خبرنگار اول گفت آقای سرگرد گاگارین، شما وقتی دروا کردن میخواستی به پری وحشت هم داشتی؟ گفت بله، اولین بار من میخوام به یک نقطه مجهولی خودم رو بیندازم که اصلا نمیدونم سرنوشت زندگی و حیات من چه خواهد شد. البته وحشت داشتم. خبرنگار دومی گفت در اون لحظه چه می کردید؟ گفت دعا می خوندم. من اینه می خواستم بگم. می فهمی فطرت یعنی چی؟ گفت دعا می خوند. گفت دعا؟ گفت بله دعا. کمونیستم مگه دعا می خونه؟ بله کمونیست وقتی کمونیسته از خدا غافله، وقتی تو بن‌بست واقع میشه فطرتش گل میکنه. به یاد اون قدرت نامحدود می افتد. منتها امام صادق اون قدرت نامحدود را در فراخنای دریا به اون مرد گفت، گاگارین اون قدرت نامحدود را در فراخنای فضا و ماورا جاذبه زمین گفت. هر دوش یه معیاره. بنابراین در جنس بشر، ذات بشر، ساختمان بشر، توجه به مبدأ عالم و آفریدگار هست. هر کی میخواد باشه، اگرم 4 روز برای پیروی مکتب مادی گرد و غبار روش بگیرد، این معیار نیست. معیار اون واقعیت و اون واقعیت هست. حالا پس این فطرت روشن شد. پایه دعوت انبیا رو فطرته. حالا یک کلمه دیگه هم بگم، چون من اون چرا که خودم گاهی برخورد کردم به آقایان برادران عزیزم میگویم که اگر اونها هم در مجالس مواجه شدن آمادگی داشته باشن. اولین بار یه وقت در یکی از این دانشگاه ها صحبت می کردم، به یک مناسبت بحث عقل و غریزه شد. یک کسی پرسید، گفت فرق بین فطرت و غریزه چیه؟ چون غریزه هم اونه که با سرشت ما آمیخته است، فطرت هم اینه که با سرشت ما آمیخته. هر دو یکی. شهوت غریزه است، فطرت توحید هم اونم با سرشت ما آمیخته. منتها اونو میگن فطرت، اینو میگن غریزه. غضب غریزه. گفت فرق بین غریزه و فطرت چیه؟ ما میتونیم بگیم فطرت شهوت، فطرت غضب. ما میتونیم بگیم غریزه خداشناسی و توحید. میشه گفت یا نه؟ از نظر لغت میشه گفت، مانعی نداره. از لغت میشه گفت. خود علی ابن ابی طالب در این کتاب قرآن الحکم یه جمله است از علی علیه السلام، میفرماید العقل غریزتون تزید و بالعلم و تجارب. عقل یه غریزه است، با درس خوندن و تجربه زیاد میشه. پس علی کلمه غریزه رو عقل به کار برده. از نظر لغت میشه، اما از نظر اصطلاح علمی و کتابهایی که می نویسن الان، غریزه به اون صفات فطری و طبیعی ما میگویند که بین ما و حیوان مشترکه. فطرت به اون صفاتی میگویند که به انسان اختصاص دارد. این تفاوت بین فطرت و غریزه. بنابراین شهوت غریزه است، خب به اولاد غریزه است، غضب غریزه است، انتقام جویی غریزه است، اما معرفت فطری فطرت، خداشناسی فطرت، تمایلات عالی انسانی فطرت، اونایی که مختص به انسان است فطرت بگوییم، و اونهایی که مشترک است بین ما و طبقات حیوانات اونها را تعبیر کنیم به عنوان غریزه. حالا در اینجا یه جمله دیگرم عرض کنم، و اون این که چرا مردم پس به این فطرت توجه ندارن، غافلن. الان خود من، آقا من الان دارم از این میکروفون صحبت میکنم، بدون زحمت صدای من تمام سالن رو اداره میکنه، شما بدون زحمت دارید میشنوید. خب ما میدونیم این صانع داره، سازنده داره، هر روزم داریم استفاده میکنیم، هر روز میریم منبر استفاده میکنیم، هر شب تلویزیون میارن میبینی استفاده میکنی. یه دفعه پرسیدی این کی ساخته؟ من نمیدونم. میکروفون بلندگو رو کی ساخت؟ من نمیدونم. غافلیم ما. خب چطور اینو غافلیم؟ با اینکه بالفطره میدونیم این صانع داره، اما ما غافلیم. مال خدا میتونه، ما مال خدا رو میدونیم، عالم خدا داره، ازش غافلیم. انبیا آمدن چیکار کنن؟ انبیا آمدن بگن هم مصنوع رو ببین هم صانع رو ببین، هم میکروفون رو ببین هم سازندش رو ببین، هم برق رو ببین هم ادیسون رو ببین. اینجا آمده میگه هم عالم رو ببین هم خدا رو ببین. اینه، انبیا برای این کار اومدن. پس اگر مردم سخن از فطرت نمیگویند و خدا، این برای غفلته، نه برای نبودن فطرت. حالا اون هفته یه جمله گفتم که این بحث برای دهه فجر خیلی مفیده. حالا الان دنبال بحثای اون هفته و این هفته این جمله رو عرض میکنم، چون ممکنه آیان به مسافرت بروید و بخواید یه جا، اگر خواستید صحبت کنید همین مطلب که فطرت همه ما خداست، اما گاهی بشر غافله، حب مال، حب مقام، حب زن و فرزند، حجاب نفس می شود، از خدا غافل می شود، از فداکاری غافل می شود. اما اگر یه قدرتی باشد، این قدرت بیاد این پرده ها رو عقب بزند، غبار را برطرف کند، اون حس خداجویی و خداپرستی بیدار می شود و انسان رو به اوج عظمت می رساند. انقلاب این کارو کرد. امام چه کرد در انقلاب؟ حس خداپرستی مردم رو بیدار بود، بیدارتر کرد، خیلی بیدار کرد. بعضیا حس خداپرستیشون خفته بود، بیدار کرد. بعضیا خداپرست بودن 2 درجه، آورد به 10 درجه، به 20 درجه. و لذا موقعی که این حس خداپرستی در وجود انسان بیدار شود، فداکاری میاد، از خودگذشتگی میاد و وقتی انسان با فداکاری وارد یک عرصه‌ای بشود حتما به اوج موفقیت میرسد. و لذا خدا در قرآن یه آیه ای گفته که این آیه الان باید خیلی تو مردم گفته بشه. الان من یادم نیست کدوم سوره است، آیه یادمه، برید مراجعه کنید. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. این معنی گل کردن ایمان و جلوه شدیده. میگه مردم، اگر پدرانتون، اگر فرزندانتون، اگر برادرانتون، اگر زنانتون، اگر مغازه و دکانتون، اگر اموال و مال و تجارتون و خلاصه اگر تمام هستیتون پیش شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا عزیزتره، شما حق آقایی در دنیا ندارید. برید تو خوناتون بخوابید تا بمیرید. کسانی حق دارن در دنیا آقا باشن که خدا و پیغمبر و جهاد از همه چیز پیش اینا بهتر بیارزه. اون وقت برای خدا جان میده، مال میده، زندگی میده، زن و فرزند میده، میرود همه چیز رو. اینا باید آقا باشن. در صدر اسلام چرا آقا شدن؟ برای این صفت. الان چرا مسلمان های ایران اینقدر اوج گرفتن؟ برای همین فداکاری. اینقدر ایران اوج گرفته، امریکا کفشاشو پاش کرده، پاشنهاشو ور کشیده، کمربندشم بسته، سفت، هیچ کار نمیتونه بکنه، مونده توش شب و روزم فعالیت. آخه این چقدر مگر ایرانی قدرت پیدا کرد؟ این قدرت ایرانی در مجرای ایمان به خدا آمد. و تا ایمان به خدا باشد، حس فداکاری باشد، این عظمت و قدرت خواهد بود. و اگر خدای ناخواسته در مجرای ایمان و وظیف شناسی سردی بیاید، سستی بیاید، ضعف خواهد آمد. اگر از مبانی دین روی برگردانیم، خدا هم ما را به خودمون وا بگذارد. رفته و نابودی است، نابودی خالص، یه نابودی که عز و شرف و استقلال و دین و مذهب و همه چی از بین میره. اصلا امریکایی که اینقدر در این مملکت ضرب خورده، اگر خدای نکرده مسلط شود، دمار از روزگار برمی آورد. این رو باید در این دهه فجر به مسافرت می روید مردم رو متوجه کنید، به زنها، به مردها، به اونهایی که شهید دادن، به اونهایی که پول دادن متوجه بکنید، اونهایی که توجه ندارن توجه کنن، اونهایی که تالا کمکهای جانی و مالی نکردن کمک کنن، که این انقلاب به اون نتیجه نهایی به خواست خداوند انشاءالله برسد. خب دیشب اون جلسه هم اینجا یه جمله گفتم، این ذکر مصیبت رو هم خیلی خوبه، بعضی آیون که نبودید بودید دیشب شنیدید، حالا اونایی که نبودن، گفتم در این دهه فجر دوازدهم امام برگشت به وطن. اما با چه استقبال، با چه شور و هیجان، مردم همه خوشحال. امام سجاد علیه السلام با عائلش برگشت به وطن، اما امام سجاد با حال عزا آمد. بیرون دروازه مدینه دستور داد خیمه ها را سیاه پوش کنند، پارچه سیاه روی محمل ها بکشند، علم ها را سیاه کنند، پارچه های سیاه، برای اینکه مردم بدانند این کاروان کاروان عزاست، برای اینکه مردم بدانند خاندان پیغمبر مصیبت زده برگشت. امام سجاد ایستاد مقابل مردم، گفت ان الله تعالی له الحمد و له الشکر، ابتلانا به مصائب جلیله و ثلمة فی الاسلام عظیمه، قتل ابو عبد الله و اطرته و صبیت ایاله و صبیته، پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان را در جبهه ها یاری بفرما، موجبات پیروزی لشکر اسلام را بل لشکر کفر فراهم بفرما، امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله.